فرزندانشون هم تبعات داره.
درسته. خب خانم دکتر، این اتحاد و همدلی در جامعه آیا اثرات روانی هم داره؟
دقیقا همینطور هست. این همدلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و تو رابطه هامون تاثیرگذار باشه، چرا که جامعه هم راهکارهای خودش رو داره. وقتی که فضا باز، صمیمی، جامعه امنه، آدما میتونن به راحتی احساسات و خواسته هاشون رو به هم بگن، حریم ها و حد و مرزاشون رو با همسایه، با محل کار، در روابط تحصیلی، اجتماعی حل کنن. همچنین آماده داشتن نظرات و دیدگاه های اطرافیانشون باشن، با اینکه بتونن به همدیگر تشویق کنن، همدلی و همدردی کنن. خب اینا خیلی مسئله رو خیلی راحت‌تر میکنه که اشخاص با آرامش بیشتری در جایی که زندگی میکنن اون فضای امن رو داشته باشن.
درسته. خانم دکتر، چه مواردی باعث میشه که افراد اون حس تعلق خاطر رو به دغدغه های اجتماعیشون داشته باشن که تأمین کننده این همدلی و مشارکت بشه؟ یعنی چطور میتونن اون تعلق خاطر رو در خودشون پیدا کنن؟ آیا مواردی هست که بتونه تأثیر بذاره روی این موضوع؟
استدام کنم. بله، تعلق خاطر در واقع موقع ایجاد میشه که افراد اون حس دوست داشتن و ارزشمندی رو درستشون ایجاد کنن. در واقع تعلق خاطر یعنی احساس پیوستگی و ارتباط ما با گروه ها و محیط های معاشرت میکنیم. داشتن جایگاه و هویت ما، هر کدوم از ما در اداره و جایی کار میکنیم که اونجا به ما هویت میده. اگر اونجا بتونه اون حس امنیت روانی و پذیرش از سوی دیگران رو بده، قطعا روی همدلی اجتماعی ما تاثیر میذاره که ما بتونیم تجربیات دیگران رو پذیرا باشیم، احساساتشون رو درک کنیم، تو مقاطع مختلف فهم دیدگاهاشون رو داشته باشیم و به بعضی مسائل حساسیت داشته باشیم. خیلی احساس میکنن که تو همدلی فقط باید ما شنونده باشیم، ولی داشتن حساسیت به نیاز طرف مقابل که دغدغه اون ممکنه دغدغه من هم باشه، خب خیلی مهمه. گاهی اوقات میبینیم توی خیابونی تصادف شده، خب با خودمون احساس میکنیم که اینا حواسشون نبوده زدن به هم. درسته که اگر عمیق‌تر فکر کنیم ممکنه ما هم که شهروند اون کوچه هستیم در اون تصادف سهیم باشیم. وقتی قرار بوده زباله هامون رو شب بذاریم روز گذاشتیم، وقتی قرار بوده دوبله پارک نکردیم دوبله پارک کردیم، وقتی اون خیابون پر ترافیک شده و همه عجله داشتن و همه اینها باعث میشه که من هم حساس بشم به دغدغه اجتماعی که من هم به هر صورت تو این خیابون تو این کوچه زندگی میکردم و در این تصادف سهم داشتم. در واقع ایجاد تعلق خاطر و همدلی با برقراری ارتباط مثبت، احترام گذاشتن به دیگران، در این حالی که صمیمی هستیم حدمون رو بدونیم، حتی بعضی اوقات با مشارکت فعال و توجه به نیازهای اونها و هر چقدر بیشتر اونها رو پذیرفتیم بذاریم، باید یه همبستگی اجتماعی میشه که میشه ویلوینگ.
درسته. خب دکتر، به مشارکت فعال اشاره کردید، میخوام اینجا یه قیاسی داشته باشم بین اون دست از افرادی که نظر خونسا دارن، یعنی بی تفاوت هستن اصطلاحاً در همه مسائل اجتماعیشون، و اونایی که به هر حال ممکنه رأی مخالف هم داشته باشن. شما کدوم از این دو تا دسته رو به عنوان افراد فعال میتونید در واقع به حساب بیارید و کدومش رو در واقع به لحاظ سلامت روانی هم میتونیم تایید کنیم؟
بله، به هر حال ما متاسفانه به بچه‌هامون نتونستیم یاد بدیم که منظورمون از صمیمیت اجتماعی، حد روابط حد و مرزدار و مشارکت فعال اجتماعی یعنی چی؟ مشارکت فعال یعنی این که احساس کنم منم جزی از این جامعه هستم و برای بهبود سلامت روان و افزایش شادی در محل زندگی، محل کارم، خونم، فرزندانم چطوری میتونم کار کنم. در واقع در روانشناسی ما هلس داریم، در واقع سلامت داریم، منتال هلس داریم، سلامت روان داریم که بعد برمیگره به بهسیستی و روانشناسی مثبت نگر که دکتر شادی، دکتر سیگمن هست که درباره توسعه مهارت‌های ارتباطی و مثبت بودن صحبت کرده. به هر حال مشارکت فعال اجتماعی مهارت میخواد.
بله.
این مهارت کمک میکنه که در زندگی خصوصی و حرفه‌ایمون افراد نقش مهمی رو داشته باشن. وقتی از بچگی ما به والدین به ما یاد دادن که شما باید مسئولیت پذیر باشید، مسئولیت پذیر یعنی این رفتارهای شماست، این شروعات شماست، و با ما یه جور مقتدرانه صحبت کنن، قطعا ما در بزرگسالی به جامعه خودمون تعلق خاطر پیدا میکنیم و مسئولیت پذیری اجتماعیمون رو بالا میبریم و زیباترین حالت اتفاق میفته، یعنی ایجاد تغییرات مثبت در جامعه.
بله.
که با این مشارکت خیلی از مشکلات جامعه ملموس و حل میشه. وقتی محله خرابه است و دارن همه پول گذاشتن رو هم یه پارک محله‌ای درست کنن، وقتی یه پارک محله‌ای صندلی نداره میخوام مشارکت کنم، حالا از طریق شهرداری، از طریق.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. بله، عذرخواهی میکنم، زمانمون به پایان رسید. من صادقی خیلی ارزشمندی رو اشاره کردید. امیدوارم که این مهارت همدلی و همراهی رو همه ما تمرین کنیم و یاد بگیریم، خصوصا برای دغدغه‌های اجتماعیمون. تندرست باشین خانم دکتر عزیز، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه خونه زندگی. تنارام و دلارام باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
همه تحلیلگران غربی، اهم از اروپایی، آمریکایی و حتی وابستگان به خود رژیم صهیونیستی معتقدند بعد از طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی با همه تظاهر و یال و کوپال از گروه معدود مقاومت شکست سختی خورده است. اونا میگن رژیم صهیونیستی 8 ماه بعد از طوفان الاقصا با این همه تلاش به هیچ کدام از هدفهای حد اقلی خود هم نرسیده. این تحلیلگران غربی میگن، این رو یک تحلیلگر و مورخ صهیونیست میگه. پروژه صهیونیستی نفسهای آخر خود را میکشد. ما در آغاز پایان رژیم صهیونیستی هستیم. ارتش در حفاظت از جامعه یهودی در جنوب و شمال اسرائیل شکست خورده است. ارتشی که ادعا می کرد جزو قوی ترین ارتش های دنیاست در داخل سرزمین خود شکست خورده. از کی شکست خورده؟ از یک دولت قوی؟ نه، از گروه های مقاومت، از حماس، از حزب الله، از اینا شکست خورده.
زبان قاصر آید به تمجید تو، فروزان بود مهر جاوید تو. به ذرات خاکت نهفته شرف، بقایت همه عاشقان را هدف. ای تو آغوش اجداد من، تویی ریشه و اصل و بنیاد من.
توی خونه نشسته بودیم که یهو صدای زنگ در بلند شد. در رو که باز کردم داداشم رو دیدم که به فکر فرو رفته بود. اومدیم داخل و گفتم داداش چه خبر؟ تو فکری؟ گفت والا دیروز با یکی از همکارا داشتیم راجع به حج واجب صحبت می‌کردیم. ایشون گفت کسی که مستطیع نیست ولی میتونه پول قرض کنه یا وام بگیره و فیش حج واجب خریداری کنه، باید این کار رو انجام بده و به حج واجب بره. گفتم اخوی شما مقلد کی هستی؟ گفت من از نظرات فقهی رهبر معظم انقلاب پیروی میکنم و مرجع من ایشون هستن. با هم دیگه گشتیم و فتوا و نظر رهبری رو در مورد این سوال پیدا کردیم. جواب این بود که کسی که هزینه رفتن به حج رو در اختیار نداره اما میتونه قرض بگیره و بعد هم به سادگی و سهولت قرض خودش رو ادا کنه، واجب نیست که خودش رو با قرض گرفتن مستطیع کنه. اما اگر به مقدار کافی وام یا قرض بگیره، حج بر او واجب میشه. گفت داداش میتونی یه مقدار ساده تر بگی دوباره؟ گفتم داداش من، نظر فقهی رهبری اینه که کسی که به صورت طبیعی مستطیع نشده و شرایط مالی رفتن به حج رو نداره، واجب نیست که بره قرض کنه یا وام بگیره و فیش حج تهیه کنه تا اصطلاحاً مستطیع بشه. ولی اگر یه زمانی پولی قرض کرد یا وامی گرفت که هزینه ی حج رو بتونه باهاش تأمین کنه، اینجا دیگه حج بر او واجب میشه و باید راهی این سفر معنوی بشه. ارادتمند.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
باران و بخوان دشت، بخوان گل و سبزه، بخوان درخت و شاخه و میوه های نورسیده، بخوان به نام همه قنچه هایی که به یاد خدا شکفتند، بنویس رود و بخوان شکوه سبز کوچه های پر رفت آمد، باغ های پر هیاهو، گندمزاران طلایی و باز مهر و شعر کودکانی که به این آفرینش زیبا دل بستند و شادند و با عشق هر روز کوچه به کوچه نام خدا را زمزمه می کنند. به نام خدا سلام.
بنمای رو که باغ و گلستانم
آرزوست، آرزوست،
بگشای لب که قند فراوانم
آرزوست، آرزوست،
چهره مشعشع تابان
آرزوست، آرزوست،
دیو شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسان.
آرزوست، آرزوست،
سمت آسمان.
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خدایا کمک کردن با آدم هایی که زیر این گنبد کبود آسمون قشنگت هستند چه حس خوبیه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر می خواهید خدا به شما کمک کند، شما هم کمک حال مردم باشید. بله، انسان موجودی اجتماعی است، موجودی که از تنهایی و انزوا گریزان و جدایی از انسان های دیگر رو نمی پسنده. بنابراین با تعلق داشتن به گروهی خاص که اعضای اون برامون دوست داشتنی و ارزشمند هستن، میتونیم حس شادی و خوشبختی رو در خودمون افزایش بدیم. با دستگیری از دیگران و گره‌گشایی از کار اونها به شکل داوطلبانه میتونیم خودمون رو متعلق به گروه خاصی بدونیم که آینده و سرنوشتشون برای ما مهمه و داشتن این حس تعلق موجب ایجاد حس آرامش در زندگی ما میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر کسی به مسلمان خدمت کند در روز قیامت در امان است.
سلام.
سلام.
شادی روی تازه در گذشته شما هم سلام وقت
کسی که دوچار مرگ مغزی میشه و هیچ راه برگشتی نداره، چه بهتر از اون که چند نفر دیگه از این عضوش استفاده کنن. حتی اون نفراتی هم که ما به حسابشون عضو واگذار کردیم، شرط اول ما این بوده که کسایی باشن از خانواده های فقیر که نتونن این عضو خریداری بکنن یا اینکه بتونن تهیه کنن. که حتی مسئولش برگشت گفت شما این ایثار که داریم میکنیم ما در عوضش عملشون رایگان انجام میدیم. برای رضای خدا کسی در آینده میخواد بشه خاک چه بهتر که چند نفر ازش استفاده ببرن. آیا غیر خاک شدن چیز دیگه هم مگر هست؟
من خودم که رفتم دیدم گفتن ضربه مغز شده اینا. با پسرم و اینا اومد گفت که ماما برای حرم امام رضا میریم اونجا برای زیارت میخوام ببرمت. من وقتی که اینو شنیدم ازش دلم گواهی میده که یه چیزی میخوام بگی. گفت خب حالا اول بریم زیارت. گفتمش اگر اینه که برای اعضاش و اینا من با دل و جون راحتم اشکالی نداره. گفتم یعنی ماما شما اجازه میده؟ گفتم بله. که وقتی که دیگه دخترم میدونم که بر نمیگرده ولی خب دیگه به خاطر این اعضا بدنش رو چند نفر بهدا کنیم بالاخره خدا از ما راضی میشه برای رضایت خداوند.
باور نکن تنهاییت را من در تو پنهانم تو در من از من به من نزدیک در تو از تو به تو نزدیک تر من.
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
تو اصول کافی روایت هستش که خدا متعال با حضرت آدم یک گفتگویی داشت. حضرت آدم به پروردگار عالم گفت خدایا تو که دست شیطان رو باز گذاشتی به ازای هر انسان دو تا شیطان به وجود میاد، تعدادشون خیلی از ما بیشتره، ما اونا رو نمیبینیم در حالی که اونا ما رو میبینن، مثل خون تو رگ و پی ما جاری هستن، تو باطن ما خبر داره تو نیت ما داره چی میگذره. یه همچین موجود و دشمن این چنانی بر من مسلط شده، برای من و فرزندانم هم یه چیزی قرار بده، برای بنی آدم هم یه امدادی قرار بده. خدا متعال فرمود که یا آدم برای تو این رو قرار میدم و فرزندانت که اگر هر کدوم از شما انسان ها نیت کار خوب بکنید، نیت کار خوب براتون یه حسنه ای می نویسم، همون نیتش بس، و اگر اون کار خوب رو انجام بدید 10 براتون می نویسم، 10 به جای یه کاری که کردی. اما از اون طرف اگر کسی نیت گناه رو بکنه براش نمی نویسم. نیت گناه مثل خود گناه که نیست، براش نمی نویسم. اما اگر کسی خود اون گناه رو انجام بده براش یکی فقط می نویسم. در طرف حسنه 10، این طرف یکی فقط می نویسم براش. حالا اینم تازه تو روایات ما هست تا 7 خدا مهلت میده. تا 7 اگه کسی گناهی کرد نوشته نمیشه، که اگه تو طول این 7 پشیمون شد، که معمولا آدمایی که به هر حال هنوز دلی براشون مونده معمولا بعد از انجام گناه یه پشیمونی بهشون دست میده، تا 7 خدا میفرماید که من مهلت میدم که اگر پشیمون شد بازم نمیویسم، هیچی نمیویسم که بعدن بخوام پاکش کنم، اصلا نوشته نمیشه. که یه بزرگی حرف بسیار زیبایی میزد و واقعا قابل توجه، شون میفرمود که شاید این که تو روایات ما داره تا 7 گناه نوشته نمیشه برای که معمولا تا هر 7 به یه نماز میخوریم، به یه نماز میخوریم، و نماز جوریست که خود خدا تو قرآن فرموده. ببینید آیه قرآنه، فرمود اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. پیغمبر ما نماز رو اول روز و آخر روز، اول روز همون صبح، اون طرف روز نماز ظهر رو عصره که به اون طرف روز منتهی میشه، و زلفا من اللیل و بخشی از شب مغرب و عشاء، یعنی در واقع هر 5 نماز تو این آیه اومده. بعد خدا میفرماید که بلا فاصله بعد از دستور به نماز فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو از بین میبره. نفرمودی که مقصود از حسنات چیه، اما مسلم مصداق اعلای حسنات خود نماز دیگه، چون بلا فاصله بعد از آیه نماز این گفته شده.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
یا رب العالمین دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
یا قاضی الحاجات، 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 یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.